اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم هادي السبل ومنج البشر سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستدفن بضعة مني في أرض توس ما زارها مكروب إلا وقد فرج الله كربه. سال روزه میلاد شمس و شموس، انیس النفوس، امام رؤوف عطوف، علی ابن موسی رضا علیه السلام است. انشاءالله در برزخ و قیامت به مانند این دنیا همجبار حضرتش بوده باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات خاصه حضرت رو با من زمزمه کنید. اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک على من فوق الارض و من تحت السرا الصدیق الشهید صلاتا کثیرتا تامتا زاکیتا متواصله متواترتا مترادفه افضل ما صلیت على احد من اولیائک. باز هم نثار روح اون امام همام صلوات رو محمدی ختم کنید. دوره امامت ائمه اطهار علیهم السلام به جز امام زمان علیه السلام حدود 250 سال به طول انجامیده. این 250 سال متصلن با حوادث و وقایعی روبرو بوده که هر امامی به مناسبت شرایط زمانی و مکانی این وقایع و حوادث رو مدیریت می کرده. طول دوره امامت امام رضا علیه السلام 20 سال است که در این 20 سال امام علیه السلام با چالش هایی روبرو بوده، با حوادثی روبرو بوده که حضرت این حوادث رو مدیریت کرده. تمام این سیر علی ابن موسی در این 20 سال برای تک تک شیعیان اون حضرت میتواند درس باشد. 5 مشکله، معضله یا چالش اساسی در زندگی امام رضا علیه السلام وجود داشته. چالش اول، خمودی شیعه به خاطر حبس نسبتاً طولانی مدت امام مفترض الطائه موسی بن جعفر سلام الله علیه. چالش دوم، فتنه بسیار شکننده واقفیه که از فتنه های مهم دوران امامت است. چالش سوم، فتنه تهمت ابتر بودن امام رضا علیه السلام. چالش چهارم، فتنه ولایت عهدی که مهمترین حادثه دوران امامت امام رضا علیه السلام است و در جریان امامت بیبدیل بوده. نه پیش از حضرت و نه پس از حضرت چنین فتنه دامنگیر هیچ امامی نشده. و فتنه پنجم، چالش پنجم، فتنه آخر، فتنه مواجهه با مذاهب و ادیان مختلف. این پنج چالش اساسی زندگی علی ابن موسی رضا علیه السلام. چالش اول که خمودی شیعه است، درون مذهبی است. چالش دوم که فتنه واقفیه است، درون مذهبی است. چالش سوم که فتنه تهمت ابتر بودن امام رضا علیه السلام درون فامیلی است که به فتنه درون مذهبی هم میتوانسته تبدیل بشه. چالش چهارم که فتنه ولایت عهدی است، درون دینی است. و چالش پنجم که بحث مناظرات حضرت با مذاهب و ادیان، چالش فرا مذهبی، بین المذاهبی و بین الادیانی است. همه این چالش های پنجگانه رو امام رضا علیه السلام به خوبی مدیریت کرده. اشاره ای به بحث بیشتر نمیتوانم داشته باشم. تنها امامی که در زندان از دنیا رفت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود. حالا 5 سال 7 سال بیشتر یا کمتر، من سجن الى سجن، و این باعث شده بود که شیعه سرخوردگی پیدا کند، نوعی کم امیدی در شیعه رقم بخورد، و همین باعث شده بود که با شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه شیعه بر جان امام بعدی بترسد. وقتی امام رضا علیه السلام در سال 183 بار امامت رو به دوش کشیدن، موجی از امید در شیعه آفریدن. این موج اینگونه رقم خورد که تصور شیعیان این بود که سخت‌ترین و شدیدترین و کوبنده‌ترین برخورد رو هارون ملعون با علی ابن موسی خواهد داشت. امام رضا علیه السلام در یک جمله معجزگون فرمودن اگر هارون توانست یک لاخ مو از سر من کوتاه کند، یقین کنید که من امام مفترض و طائع نیستم. خیلی عجیب بود. هارونی که نسبت به سادات و شیعیان خالص از کشته پشته ساخته بود، صدها نفر از سادات رو یا زنده به گور کرده بود یا در زندانها نابود کرده بود و شکی نداشتن با امام بعدی برخورد می کند، در طول 10 سال اول امامت امام رضا علیه السلام هیچ تعرضی نسبت به امام رضا نداشت. و این جمله معجزه‌گونه امام امیدی به دلها رساند. مکرر می شد. وشات، خبرچین ها می آمدن به هارون خبر می دادن که علی ابن موسی چنین کرده، علی ابن موسی چنان کرده. هارون در جواب اینها یک جمله می گفت، می گفت شما به من امر می کنید من همه بنی علی رو از بین ببرم، تازه بزرگ اونها رو در زندان کشتم و مسموم کردم. 10 سال اول زندگی امام رضا علیه السلام، امام رضا مبسوط الید است، شاگردانی دارد، کلاس دارد، ارتباطاتش نسبتاً آزاده، و همین باعث شد که امام علیه السلام نور امیدی در دل شیعه دوانید و شیعه از اون خمودی چند سال حبس موسی بن جعفر رها شد. دومین فتنه، فتنه واقفیه بود، چون از زمان امام صادق نهضت وکالت شکل گرفت و در اقصا نقاط جهان اسلام امام صادق وکیل برای خود تعیین کردند. که بتوانند به مسائل مذهبی، فقهی، اعتقادی و مالی شیعه رسیدگی کنند. در زمان موسی بن جعفر علیه السلام این نهضت وکالت رشد بیشتری کرد و به خصوص در زمانی که حضرت در زندان به سر می بردند و مستحضرید، همین نهضت ادامه پیدا کرد تا رسید به نواب اربعه امام زمان سلام الله علیه، و بعد از نواب اربعه هم تبدیل شد به مرجعیت عامه که به دست مراجع تقلید شیعه گره خورد. خب چون امام علیه السلام 5 سال در زندان بودن لااقل، برخی از نواب حضرت و وکلاء حضرت ثروت فراوانی در اختیارشون بود. وقتی امام کاظم سلام الله علیه شهید شدن، اینها در این پولهایی که دستشون بود طمع کردن، با خود نشستن اندیشه کردن که چه کنیم که این پولها رو بالا بکشیم و به امام بعدی تحویل ندیم. گفتن خر ما از کرگی دم نداشت، کو امام؟ موسی بن جعفر از دنیا نرفته، موسی بن جعفر غائب شده، یه روزی بر میگرده. امامت امام رضا رو انکار کردن که بتوانند این پولها رو به امام بعدی تحویل ندهند. علی ابن ابی حمزه بطائنی 30,000 دینار، عثمان ابن عیسی رواسی 30,000 دینار، زیاد ابن مروان قندی 70,000 دینار. پولهای کمی نبود. به این گروه میگیم گروه واقفه یا واقفیه، کسانی که توقف کردن روی امامت موسی بن جعفر و گفتن امام بعدی وجود ندارد. فتنه واقفیه تبدیل شد به یک فتنه اعتقادی و به یک تشعب و انشعاب درون مذهبی، و اینها کاش فقط به خوردن پولا اکتفا می کردن، شروع کردن بر علیه امام رضا فعالیت کردن، شروع کردن بر علیه علی ابن موسی رضا کار کردن. فتنه سنگینی بود. امام رضا علیه السلام تمام قامت به مخالفت با واقفیه پرداخت. کراماتی که از حضرت بروز می کرد، معجزاتی که از حضرت رخ می داد، سخنان بلندی که از علی ابن موسی رضا علیه السلام بروز پیدا می کرد، آرام آرام امامت حضرت رو چنان شاخص کرد که ما تا 3 نسل بعد از امام رضا علیه السلام رو به امام رضا می شناسیم. یعنی امام جواد میشه ابن رضای اول، امام هادی میشه ابن رضای دوم، امام عسکری میشه ابن رضای سوم. انقدر امام رضا امامتش جا افتاد که تا 3 نسل بعد ابن رضا شناخته شدن و فتنه واقفیه منکوب شد. البته ضربه زد، گروهی از بهترین های شیعه رو جدا کرد. مورد لعن علی ابن موسی رضا و امامان متأخر قرار گرفت. الان ما واقفیه رو یکی از فرق درون مذهبی شیعه میدانیم و بعضا به روایاتشون نسبت به زمان استقامتشون اعتنا داریم، میگیم تا این تاریخ روایات معتبر، از این تاریخ روایات غیر معتبر. یا خذو ما روو و دعو ما رأو، رأیشو بگذار کنار، اگر روایتی کرد روایتو بپذیر. ولی به هر حال این فتنه هم با همت علی ابن موسی و توفیق خداوندی از بین رفت. فتنه سوم فتنه ابتر بودن امام بود، که این فتنه در اون فامیلی بود. خدا بسوز پدر و مادر حسد را که فرمود ان الحسد لیاکل الایمان كما تاکل النار الحطب. امام رضا علیه السلام دیر فرزنددار شد. طبق رأی مشهور شیعه 1 فرزند هم بیشتر نداره. البته همین الان در کشور ما 2 تا امامزاده داریم، 1 دختر و 1 پسر، که اینها از فرزندان بلافصل امام رضا شمرده می شوند. اما شیخ مفید و کثیری از بزرگان میگن علی ابن موسی تک فرزند. خب خدا بچه داده پسر، اما هم این بچه دیر به دنیا آمده، هم شکل و شمایل از نظر ظاهری و رنگ پوست به امام رضا نرفته. علی ابن موسی رضا از نظر پوست سفید بود، امام جواد علیه السلام از نظر رنگ پوست تیره سبزه تند بود. دیر متولد شدن، هم رنگ نبودن از نظر رنگ پوستی باعث شد حاسدان و حسودان شایع کنن که علی ابن موسی ابتره و این بچه بچه خودش نیست. این که میگید السلام علیک ایها الامام الغریب، غریب فقط این نیست که حالا از مدینه آمده مشهد دفن شده، غریب اینه که فامیل تو، آشنای تو به تو تهمت بزنه. اونم چه تهمتی؟ تهمت این که این بچه فرزند خوانده توست، بچه تو نیست، از صلب تو نیست. فتنه داشت بالا می گرفت، پیشنهاد شد تن به حکم قیافه شناسان بدن. معمول فقهای شیعه تن به حکم قیافه شناس دادن رو یا مطلقا حرام می دانند، یا اگر بر او حرامی مترتب بشه حرام می دانند. مرحوم شیخ انصاری می فرماید این دوتا قابل انفکاک نیست. یعنی معمولاً در مسئله مراجعه به قیافه شناس یک اثر حرامی بر کار مترتب میشه. در این حال امام رضا علیه السلام از باب ضرورت تن دادن به این مسئله. داستانش مشهوره، فامیل در باقی جمع شدن، به تن علی ابن موسی لباس رعیتی و کارگری کردن، بیلی به دست آقا دادن، آقا شروع کردن در باغ باغبانی. قیافه شناس رو آوردن، امام جواد رو وسط دائره نشاندن. اون هم در کار خودش خبره بود، نگاه کرد گفت داییشه، این عموشه، این پسر داییشه، این پسر عموشه، همه رو تشخیص داد. گفت من در این جمع پدری برای این پسر نمیبینم. نگاهش افتاد به این باغبانی که داره با بیل تو باغ کار میکنه. گفت اگر در این باغ این فرزند پدری داشته باشد، پدر او این شخص باغبان. فتنه خوابید، روحی لک الفدا یا علی ابن موسی رضا، چقدر آقای من و شما قریب. اگر ابتر بودن میماسید یعنی تبار شیعه برباد میرفت. چرا؟ چون شیعه اثناعشریست، اثناعشر رو به عنوان عام مجموعی قبول داره، کل به ما و کل، هیچ کدام نباید نادیده گرفته بشه. اگه علی ابن موسی رضا بدون فرزند بود این نکته از بین می رفت و این فتنه هم خوابید. اما بدترین فتنه در زمان علی ابن موسی رضا علیه السلام فتنه ولایت احدیث. این مقدمه رو من عرض بکنم، از زیرکترین زیرکان شاهان دنیا مأمون عباسی است و این از نظر تاریخی مسلمه. بسیار تیزه، خوش حافظه، ملا، اهل نشست و برخاست با علما، اهل مناظره، اهل جدل، اهل خطابه، خیلی آدم کم نظیری است جناب مأمون عباسی. هرچه دشمن زیرکتر است عمل کرد باید زیرکانه تر باشه. حالا این خلیفه خورده به طور علی ابن موسی علیه السلام. یکی از هنرهای اهل بیت عصمت و طهارت که ما باید یاد بگیریم و ملت ایران بعد از انقلاب یاد گرفتن این است که اهل بیت عصمت و طهارت استاد تبدیل تهدید به فرصتن. هر انسانی تو زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، فامیلیش تهدیدهایی دارد. میتونه دستاشو بلند کنه، مغلوب بشه. میتونه حد اکثر این تهدید رو جوری مدیریت کنه آسیب نبینه. میتونه این تهدید رو سکوی پرش قرار بده. ائمه علیهم السلام این چنین. فاطمه زهرا سلام الله علیها از مسئله فدک تهدید رو به فرصت تبدیل کرد. امام مجتبی علیه السلام در مسئله صلح تهدید رو به فرصت تبدیل کرد. سید الشهدا سلام الله علیه در مسئله تهدید به کشته شدن قیام خود را به فرصت تبدیل کرد. علی ابن موسی رضا علیه السلام چنین کرد. یعنی در مسئله ولایت عهدی که خواهم گفت آمده بود همه چیز شیعه رو ببرد، بلکه همه چیز اسلام رو ببرد، حضرت این تهدید رو تبدیل به فرصت کرد. داستان چیست؟ داستان اینه. هارون به درک واصل شده. وصیت او این بوده: امین شاه، مأمون ولیعهد او. امین از دنیا رفت، مأمون به جای او بنشینه. امین که بر حکومت مستقر شد، چیزی نگذشت، فرمانی نوشت به جمیع انحاء مملکتش که من مأمون رو از ولایت عهدی عزل کردم. این فرمان که منتشر شد، امین بغداد، مأمون خراسان. مأمون دیدین که نمیشه، علم مخالفت برداشت. او لشکری، این لشکری 5 سال تو سر هم زده و این 5 سال فرصتی شد برای علی ابن موسی رضا علیه السلام و فرصتی شد برای انقلابیون شیعه که اونها هم دست بزنن به نهضت، دست بزنن به انقلاب، سهم خواهی کنن، سهم خودشون رو بگیرن. فقط در جنگ ابوالسرایا از سربازان مأمون 200,000 نفر کشته شده. حالا امین کشته شد، سر او آمد خراسان، آویزان شد، مأمون بر تخت نشست. اولین دغدغه او اینه: این نهضت‌های شیعی رو من چجور مدیریت کنم؟ یک حکومت تضعیف شده، به خاک نشسته، نوبنیاد، اینو من چجور تدبیر کنم، چجور مدیریت کنم؟ با اون فکر شیطانیش نشست، از یک مثل ایرانی به تعبیر من بهره برد. مثل این بود: گفت کت خدا رو ببین، ده رو غارت کن، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. گفت رأس همه انقلابیون علی ابن موسی رضاست، بزرگ شیعه اوست، او رو میکشیم پیش خودمون، ولایت عهدی رو به او میدیم، همه فتنه ها، همه انقلاب ها، همه شورش ها که هر روز از یک نقطه این امپراتوری بزرگ سر بر می آورد، همه میخوابه، همه فروکش میکنه. فکر شیطانی بود. خیلی عجیبه، مرحوم شیخ صدوق نوشته که مأمون وقتی داشت در جنگ با امین مغلوب می شد، با خود عهد کرد اگر پیروز بشه علی ابن موسی رو ولی عهد خود کنه. این فکر درستی نیست. یا بعضی خیال کردن این کار از سر محبت به امام رضا انجام شد و این کار به این گونه رقم خورد که سهل ابن فضل که در دربار مأمون نفر دوم یا سوم حساب می شد، چون به علوی ها متمایل بود، او این پیشنهاد رو کرد به مأمون و به تعبیر ما تو کت مأمون کرد این کار رو، برای اینکه حکومت به علی ابن موسی برسه. اینها ساده اندیشی است. با یک نقشه دقیق مأمون به طرف ولایت اهلی امام رضا رفت که اگر جز نور امامت و کیاست ایمان چیز دیگری می بود، هرگز امام رضا نمی توانست این توطئه رو خونسا کنه. من اهداف مأمون رو و عملکرد علی ابن موسی رضا رو اجمالا اشاره کنم. باز هم به روح مطهر علی ابن موسی هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. ده تا هدف مأمون از این عمل کرد داشت: یک، تبدیل صحنه حاد مبارزات انقلابی شیعیان که دو ویژگی مظلومیت و قداست داشت به عرصه فعالیت سیاسی آرام و بی خطر. چرا امام رضا رو ولیعهد کرد؟ میخواست به شیعیان بگه بس دیگه، دست از انقلابیگری بردارید، بیایید به عنوان یک حزب سیاسی گفتمان کنید. الان تمام تلاش اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها اینه، به حزب الله لبنان میگن آقا شما سلاحاتونو بذارید کنار، موشکاتونو بگذارید کنار، شما هم یه حزب از احزاب سیاسی بیاید تو پارلمان آدم داشته باشید، تو دولت آدم داشته باشید، روزنامه داشته باشید، سخنرانی بکنید. موشک نه. امام رضا رو کشید به دربار ولیعهد کرد که شیعه دست از انقلابیگری برداره. امام رضایی که تو درباره نه مقدس می نماید نه مظلوم، این دو عنصر اساسی انقلابیگری شیعه بود، این رو میخواست از دست شیعه بگیره. دوم، تخطئه مدعای تشیع مبنی بر قاصبانه بودن خلافتهای اموی و عباسی. خب شیعه فریاد میزد از اولی و دومی و سومی بگیر، بیا معاویه و یزید و عبدالملک مروان و بیا تا منصور و هارون، همه قاصبه. وقتی امام رضا بشه ولی عهد جناب مأمون، یعنی من امضا کردم این مسیر را، دیگه معاویه هم قاصب نیست، دیگه یزیدم نباید فحش داد، چون تبار همون تباره، سیستم همون سیستمه. در حقیقت بالا کشیدن همه ارزش‌های شیعی با یک عمل کرد خیلی عجیبه. سوم، از بین بردن وجهه مردمی امام که مرجع سؤالها، ناله‌ها و شکوه‌های مردم بود. امام رو کشید تو دربار، دربارم که درش بسته، چی بیاد چی نره، از قبل وقت بگیره، پولدارا بیان، صاحب نفوذان بیان، رؤسای قبائل بیان، ولی قشر آسیب پذیر، مردم مستضعفین، اینا به حضرت دسترسی نداشته باشن. اون وجهه مردمی و اجتماعی امام رو از بین بردن. چهارم، کسب وجهه معنوی برای خود، همه در جهان اسلام بگن ببینید پسرش رو نادیده گرفت، برادران و برادرزادگان و همه رو نادیده گرفت، آمد دو دستی داره حکومت رو تقدیم میکنه به فرزند امیر مؤمنان، فرزند فاطمه زهرا، فرزند رسول خدا سلام الله علیهم اجمعین، داره برای خودش وجهه درست میکنه. میدونید امام رضا که ولیعهد شد، هم عرب خوشحال شد، هم ایرانی ها خوشحال شدن. عرب خوشحال شد چون دربار رو ایرانی ها گرفته بودن و اعراب ناراحت بودن که چرا مدیریت دست ایرانی هاست در دربار. ایرانی ها خوشحال شدن چون ایرانی ها از قدیم به اهل بیت عصمت و طهارت علاقه داشتن. اصلا بنی عباس با همت ایرانی ها به حکومت رسیدن، بنی عباس در خراسان تونستن بدرخشن که تونستن بغداد رو بگیرن، ایرانی ها به اهل بیت مائل بودن. با آمدن علی ابن موسی رضا هم عرب خوشنود می شد که حالا یه عربی در دربار کار شده، هم ایرانی ها خوشحال می شدن که علی ابن موسی رضا رو به عنوان اهل بیت دوست داشتن. پنجم، تبدیل امام علیه السلام به یک توجیهگر دستگاه خلافت. امام آمده تو دربار، از این سفره داره میخوره، تو همین مکان داره میشینه، به تعبیر امروزی ها وارد سیستم شده، باید توجیهگر سیستم باشه. وارد سیستم شدی، پذیرفتی، یعنی باید توجیه کنی. ششم، اینو من جایی ندیدم، از بافته های خود منه، حدس من اینه، مأمون شیعه است بدون شک، گرچه تاریخ او رو معتزلی میداند ولی شیعه است. تشیع رو هم از پدرش هارون گرفته. داستان تشیع هم خودش نقل کرده که در مدینه موسی بن جعفر آمد و پدرم به من و امین گفت رکاب بگیرید، این پیرمرد رو احترام کنید. خودش آمد از تخت پایین، در آغوش گرفت، برد بالا کنار خودش نشان، بعد به من و امین گفت برید برسونید در خونه. برگشت گفتیم آقایی چی بود؟ فرمود حکومت مال ایناست، اینا اعلمن، اتقان، اورعن، به پیغمبر نزدیکترن، ما قاسبیم. میگه من تشیع را از این واقعه گرفتم. بدون شک مأمون شیعه است. حالا شیعه امام کش، الملک و عقیم، الملک و عقیم. خب ای جناب مأمون شیعه امام کش، آرزوی بنی العباس در سرش. بنی عباس پسرانشون رو نام می نهادن مهدی، ملقب می کردن به مهدی که بگن مهدی که پیغمبر فرموده اینه. آمده چه کرده؟ امام رضا رو کشیده به دربار، زوری یکی از دخترانش رو به امام رضا تزویج کرده که امام رضا از این دختر بچه دار بشه، امامت و خلافت رو یک جا بقابد. یه فرزند پسری به دختر مأمون خدا از امام رضا بده، بگه خب اینم امام بعدی. و لذا اینجا که سنگش بالا نرفت، تیرش به سنگ خورد، آمد سراغ امام جواد، یه دخترم به امام جواد داد که این قضیه اونجا تکرار بشه، ام الفضل. و در هر دو نقشه بر ملا شد، فرزندی در بین نبود، ولذا این نقشه نگرفت. ولی از نقشه های اساسی مأمون علی القاعده باید این باشه. هفتم، شکستن مقام علمی امام رضا علیه السلام. مناظرات متعددی برگزار میکرد، دو تا هدف داشت، یا امام رضا می برد یا می باخت. اگر می باخت که او دوست داشت در این مناظره امام رضا ببازد، تمام شد. به شیعه می گفت امام باید اعلم باشه، امام شما باخت، کم آورد، در مناظره شکست خورد. اگر می برد که برد، افتخار می کرد، ببینید ولی عهد من اینه، پس من دیگر چه هستم و چه هستم. هشتم، از بین بردن وجهه معنوی امام با رفتارهایی. امام رضا رو صدا کرد، یک ساعت بعد پیش ما باش، کسی رو فرستاد به عنوان پیک. امام فرمودن برو من میام. آمدن از در بیرون علی ابن موسی رضا، فاصله ای نبود بین مسکن امام و مسکن مأمون. تا حضرت آمدن در کوچه رو باز کردن، دیدن به هزار تا کنیز، 500 تا این طرف، 500 تا این طرف، کوچه تشکیل دادن، همه آرایش کرده، همه با لباسهای بدن نما، و به ید کل واحدت من هن طاقت و ریحان، دست هر کدام هم یه دونه گل. دام چیده. امام رضا هم بدون ایال و زن و بچه در مرو داره زندگی میکنه. تا حضرت یه نگاه سرامت پایین، از این دالان وحشت گذشتن، رسیدن تا دم تخت مأمون اینا ایستاده بودن. بعدها مأمون از این کنیزا پرسید گزارش بدید چه خبر؟ گفتن دریغ از یک نگاه آمده قداست زدائی کنه. میخواد بگه امامان شیعه آب ندیدن، وگرنه شناگران ماهری هستن. اخیراً جمله ای از یک بزرگی از بزرگان حضرت آیت الله مصباح یزدی دیدم، جمله زیبایی بود. فرمودن ما داشتیم در مدعیان عرفان در اقطاب تصوف کسانی که باغ و راغ و خانه و ماشین و بگیر، تعبیر ایشون اینه، میگه با 1000 تا سریشم اینا به عرفان نمیخوره. تو اقطاب تصوف داشتیم، اصلا اموالشون لا تعد و لا تحصا. این یعنی زهد، یعنی عرفان، یعنی سلوک. خدا رحمت کنن مرحوم کوشانپور رو، به تحریک مرحوم آش منطقی آملی انقدر پول اوورد گذاشت جلو آی قاضی. آی قاضی فرمه اینا چیه؟ گفت من از تهران که حرکت کردم، آی آش منطقی گفتن این پولا رو میبری خدمت آی استلی، اینا سهم ساداته. آقا فرمه وردو جمع کن، من 21 فرزند دارم، اینا الان بیان ببینن خیال میکنن اینا به ما میرسه، اینا به ما نمیرسه، اینا مال طلابه، جمع کن. مأمون میخواست بگه اینا شناگران واردی هستن، آب ندیدن، بیان داخل دربار، اون وقت مشخص میشه چه خبره. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی رو کنار علی ابن موسی دفنه، میگه من از حد مردم میتوانستم باشم، پدرم من آورد ایران، وارد دربار شدیم، از غذای سلاطین خوردیم، زهد ما از بین رفت. آخرین مورد رو عرض بکنم، شناسایی هسته های مخفی و مبارزه شیعیان که با تقیه خوفی زیر پرده کار میکردن. امام رضا رو ولیعهد کرد اینا خودشون رو نشان بدن که بعد در یک حرکت همه رو نابود کنه. تو 5 دقیقه من عمل کرده امام رضا رو عرض کنم. اولین کاری که حضرت کردن این بود، از مدینه خواستن حرکت کنن، جمع کردن فامیل و گفتن برا من گریه کنید. گفتن آقا گریه در مقابل مسافر شگون نداره. فرمودون مسافری است که میدانه برمیگرده، من از این سفر بر نمیگردم، داره کد میده، داره از اول هدف رو مشخص میکنه. دوم، اصرار کرد مأمون بر خلافت. حضرت فرمودن نمیپذیرم حتی اگر من رو گردن بزنی. اصرار کرد بر ولایت عهدی، حضرت نپذیرفته، تهدید کرد، گفت میدونی عمر یه شورای 6 نفره تعیین کرد، میدونی راجع به اون 6 نفر چه گفت؟ این تهدید بود دیگه، چون عمر گفته بود اگر 3 روز گذشت این 6 نفر خلیفه تعیین نکردن همشونو گردن بزنید، یعنی گردن میزنم تو رو. حضرت فرمودن، خدا فرموده لا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه، میپذیرم. حالا پذیرفت، میخواد با این پذیرش همه کار بکنه. سوم، حضرت فرمودن به شرطی میپذیرم که همه بدانن من هیچ کارم، نه عزل میکنم، نه نصب میکنم، نه چیزی رو تغییر میدم، نه در هیچ امر اجتماعی و حکومتی شرکت میکنم. ولذا بعد از این که حضرت ولیعهد شد، مأمون نامه نوشت به امام رضا، فلان جای قیامی صورت گرفته، شما نامه بنویسید، حرف شما رو میشنون. حضرت زیر نامه نوشتن عهدت یادت رفته؟ من گفتم دخالت نمی کنم. چهارم، عمل کردن به گونه ای که مأمون رو پشیمان کنه. یه مورد حضرت مجبور شد به خاطر فشار مأمون بپذیرد نماز عید. جوری امام رضا برای نماز عید حرکت کرد که وسط راه مأمون گفت آقا برگرد، شهر رو حضرت به هم ریخ. ششم، استفاده از ابزار حکومتی برای معرفی عقاید شیعه. شیعه تا اون زمان تو بیغوله ها، تو پستوها، الا یک دوره مختصر امام صادق و امام باقر اینجوری تعلیم و تعلم داشته. حالا آمد ولیعهد داره سخن میگه در جلسات، امام رضا داره صحبت میکنه و همه دارن میشنون و
همین باعث شد که یک قشر زیادی از جامعه خاکستری اون زمان به تشیع گروید. نکته دیگر، هر جا امام رضا توانست خودشو به مردم رسون، با مردم بود، با مردم زندگی کرد، حمام عمومی رفت، در رو برای مردم باز گذاشت، یعنی یکی یکی آمد تمام توطئه‌های مأمون رو نابود کرد. اونقدر این ظالمانه بودن تعیین علی ابن موسی برای همه مشخص شد، دعبل شعر گفته: مدارس و آیات خلط من تلاوت، از بلندترین اشعار فصیح عربی است. با خودش عهد کرده فقط اول برای امام رضا بخونه. اومده توس، رفته خدمت آقا دستبوس، قصیده رو خونده، سه بار در قصیده امام رضا گریه کرده، هق هق گریه کرده. واقعا هم قصیده مبکیست. حضرت فرمودن تا من نگفتم برای کسی نخون. چشم آقا. مأمون خواست دعبل قصیدت رو بخون. گفت کدوم قصیده؟ قصیده ای گفتی؟ گفت نه. هرچی اصرار کرد نخون. امام رضا رو صدا کرد، امام رضا نشست، گفت آقا به دعبل گفتیم قصیدش رو بخونه، نمیخونه. حضرت فرمودن برای مأمون بخون. حالا این قصیده رو ببینید، علالقاعده دعبل باید خیلی خوشحال باشه امامش ولیعهد شده. یک جمله در این قصیده بلند داله بر خوشحالی نیست، اصلا به مسئله ولایت عهدی اشاره نمی کنه، برعکس به ظلم بنی امیه و بنی عباس اشاره می کنه. و قبرون به تو و قبرون به کوفان و قبرون، یکی یکی قبرها رو می شمره. دو بیت هم امام رضا اضافه کرد، یا سه بیت: و قبرون به تو سن یا لها من مصیبتن الاحت علال احشا به زفراتی. و از همه مهمتر در این بخش این که حضرت چنان درخشیدن در مسئله مناظرات. میدونید بیشترین مناظره رو خود مأمون با علی ابن موسی رضا داره. احتجاج تبرسی رو ببینید، در احتجاج تبرسی چندین مناظره بین خود مأمون و امام رضا اتفاق افتاده. چالش میکنه راجع به عصمت انبیا، راجع به خلافت امیرالمؤمنین، راجع به سقیفه، راجع به فدک، و لذا فدک رو هم به بنی هاشم و به بنی علی برگرداند. حضرت از تمام این مناظرات سربلند بیرون میاد که امروزه یکی از برگهای افتخار زندگی علی ابن موسی رضا علیه السلام همین مناظرات به روح مطهر حضرت. هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. بسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم إلهنا بإمامنا علي بن موسى الرضا يا الله. اللهم يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. در فرج منتقم خونش تأجیل بفرما، توفیق هم جواری حضرتش از ما مگیر، در مواضعی که حضرت خود وعده فرموده علی ابن موسی به داد و فریاد ما برسان، شر دشمنان به خودشان بازگردان. خدایا همه کسانی که در این جلسات امروز شرکت میکنن به امیدی حاجت روا بفرما، گذشتگان شهدا، رهبر راحل، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع حرم، سر سفره کرم رضوی میهمان بفرما، سیدون الاستاز اساتیدشان سر سفره امام رضا میهمان و متنعم بفرما. خدایا آن چه برای خوبان زائران علی ابن موسی مقدر کرده ای و میکنی برای ما مقدر بفرما، مرزا شفای عاجل عنایت بفرما، اسباب ازدواج و اشتغال جوانان ما فراهم بفرما،
رهبر معظم انقلاب طول عمر سلامتی موفقیت عنایت بفرما، قرض قرضداران ادا حاجت حاجتمندان روا بفرما، آنچه خواستیم نخواستیم صلاح مادران است برای ما مقدر بفرما، و عجل فی فرج مولانا.